بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در مستثنیات غیبت بود. یکی از استثناهایی که در بحث غیبت مطرح شد این بود که الاقتیاب لدفع الضرر عن المقتاب، یعنی شما غیبت میکنید به خاطر اینکه دفع ضرری بشود از شخصی که غیبت شده، یه ضرری متوجه شده، میخوان اذیتش کنن، زندانیش کنن به ناحق، شما برای نجات او یه غیبتی رو از او انجام میدید، یا برای نجات خودتون یا برای نجات اون غیبت شده و یا نجات یک شخص سوم. بالاخره یک مسلمانی مؤمنی با یک غیبت شما از یک مشکلی نجات پیدا میکنه. شما آدم متدینی هستید، اهل غیبت نیستید، ولی در یه جایی احساس میکنید من این غیبت رو انجام بدم جونش حفظ میشه، آبروی اون شخص حفظ میشه، یا آبروی شخص ثالثی یا آبروی خودتون حفظ میشه. آیا در این موارد غیبت کردن جایزه که برای حفظ جان یا مال یا ناموس یک انسان مؤمنی شما این غیبت رو انجام میدید؟ برای این مسئله خوب دلایل عقلی وجود داره که از نظر عقلی این کار شایسته است. یک انسانی مواجهه با یه مشکلی شده، من میدونم که این مشکل بر او خیلی مهمه و من با یه غیبت کردن مشکل او رو حل میکنم، یا با یه غیبت کردن مشکل خودم رو حل میکنم، یا با یه غیبت کردن مشکل یک مؤمنی رو، در اینجا مشکل زیادی هم بوده، شما با این غیبت اون مشکل رو حل میکنید. در این رابطه روایاتی هم وجود داره. یکی از روایات این مسئله است، این روایتی است که در اینجا ما ذکر کردیم در رابطه با زراره و ائمه علیهم السلام، که امام صادق عرض کنم بر این که علیه السلام راجب زراره که افقه اصحاب بوده و مورد اعتنای ائمه بوده و مورد توجه بوده، گاهی امام علیه او صحبت میکرده، گاهی زراره علیه امام صحبت میکرده، که همه اینها برای حفظ امام بوده. امام اگر علیه زراره صحبت می‌فرمودن برای حفظ جان زراره بود، که زراره چون اونها اگر می‌دیدند هر کسی به ائمه نزدیکه او رو اذیت می‌کردند، هر کسی که یک نوع ارتباطی با ائمه علیهم السلام داشت او رو اذیت میکردن. زراره از کسانی بود که متهم بود که به ائمه متصل است و کارهایی رو انجام میده، لذا گاهی امام بر علیه زراره صحبت میکردن که جان زراره حفظ بشه. فکر نکنم زراره جزء نزدیکان امامه، و زراره خودش گاهی علیه امام صحبت میکرده، در روایات ما وارد شده، برای اینکه این فاصله بین خودش و امام رو به وجود بیاره تا دشمنا از این سوء استفاده نتونن بکنن و فکر کنن که زراره با امام ارتباطی نداره، ارتباط نزدیکی نداره، و این باعث شده که جان زراره حفظ بشه و جان امام معصوم حفظ بشه. شما این رو در روایات میبینید. پس بنابراین یکی از جهاتی که مهمه این است که احکام ما تابع مصالح و مفاسده، باید مصالح و مفاسد رو کاملا دقت داشته باشیم. بله غیبت حرام، خیلی گناه زیادی هم هست، اما وقتی جان امام صادق علیه السلام به وسیله ای که زراره بیاد از امام یه چیزی بر علیه امام بگه، جان امام حفظ میشه. خب این غیبت نه اینکه جایز میشه، بلکه چی میشه؟ واجب میشه. یعنی واجبه شما غیبت بکنی که به وسیله این غیبت جان امام حفظ بشه، یا جان زراره. فرض کنید زراره خب خیلی نزدیک به ائمه بوده، ولی خود امام علیه زراره میاد حرف میزنه. برای چی؟ برای اینکه جانش حفظ بشه. شما یکی از روایاتی که در این باب وارد شده در صفحه 731 ببینید، رجال الکشی که عرض کنم بر این که حمدوی ابن نصیر، که حمدوی نصیر عرض کنم امامی و ثقه است، عن الیقطینی که اون هم به نظر ما امامی و ثقه است، محمد ابن عیسی یقطینی، مورد اختلافه ولی به نظر ما هم امامی است و هم ثقه است، عن یونس عرض کنم که یونس ابن عبدالرحمن از اصحاب اجماع، عن عبدالله ابن زراره. خب عبدالله ابن زراره، زرارت ابن اعیون، امامی و ثقه است، و حدثنا محمد ابن قولبی که امامی و ثقه است، و الحسین ابن الحسن که اون هم محمد، البته در اینجا فقط این والحسین ابن الحسن معن عن سعد، که سعد هم عرض کنم بر این که امامی و ثقه است، فقط این حسین ابن الحسن ابن بنداره که مهمل در اینجا. ان هارون ابن الحسن ابن محبوب که ما در حاشیه نوشتیم، دقت بکنید هارون ان الحسن ابن محبوب نیست، همون هارون ابن عرض کنم بر این که حسن ابن محبوبه، اون هم ثقه است، امامی و ثقه است. ان محمد ابن عبدالله ابن زراره که امامی و ثقه است، و ابنتیه الحسن و الحسین که در اینجا حسن مهمل، حسین هم مهمل، ان عبدالله ابن زراره. قال لی ابو عبدالله. خب در این روایت درسته که یه مقداری عرض کنم بر این که افراد مهمل هم در این روایت وجود داره که ما درست نمیدونیم ثقه هستند یا ثقه نیستند، ولی خب چند تا از اصحاب اجماع در این روایت وجود داره. قال لی ابو عبدالله، روایت خوب دقت بفرمایید که امام صادق فرمود اقرأ منی علی والدک السلام. یه شخصی آمد خدمت امام صادق علیه الصلاه و السلام. امام صادق می‌فرماید سلام من رو به پدرت برسون. اقرأ منی علی والدک السلام، سلام من رو به پدرتون برسونید و قل، به پدرت بگو انی اعیبک دفاعا منی عنک، من گاهی عیب تو رو میگم و تو رو حتی عیبدار میکنم. این اعیبک شاید بالاتر از غیبتش تهمته، یعنی تهمتم بهت میزنم. ممکنه من یه موقع امام معصوم میفرماد به تو تهمت میزنم، انی اعیبک دفاعا منی عنک، بخوام از تو دفاع کنم، چون اگر بخوام از تو دفاع کنم باید این صحبت را انجام بدم. گاهی باید از شما من اینطور دفاع کنم، اعیبک دفاعا منی عنک. فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل ما قربناه، چون دشمنها و اهل تسنن اگر بفهمند تو به ما نزدیک هستی اینا بر علیهت اقدام میکنند، لذا من ناچارم تو رو عیب دارت بکنم که اونا دست از سرت بردارن. فَإِنَّ النَّاسَ وَالْعَدُوَّ يُسَارِعُونَ إِلَى كُلِّ مَنْ قَرَّبْنَاهُ، هر کس که نزدیک ما بشه اونا فوراً میزننش، از بینش میبرن. وَحَمِدْنَا مَكَانَهُ، اگر ما احترامش بکنیم، هر کی رو ما احترام بکنیم اونا میزنن، هر کی رو ما بهش توجه کنیم اونا از بین میبرن، نابود میکنن. لإدخال الأذى في من نحبه، هر کی ما دوست داریم اونا اون رو اذیت خواهند کرد. و نقربه، هر کی به ما نزدیک بشه مورد اذیت اونها واقع میشه. و یزمونه لمحبتنا له، او رو مورد مذمت قرار میدن چون ما اون رو دوست داریم. و دنوه منا، و کار به جایی میرسه که و یرون ادخال الازا علیه و قتله، گاهی میکشنش، نابودش میکنن. چرا؟ چون تو با امام ارتباط داری، چون مورد توجه امام هستی. به خاطر این ما بعضی ها از اصحابمون رو که خیلی مورد علاقمون هست اعیبک، عیبدارش میکنیم، یعنی بد میگیم در نظر حکومت، که حکومت فکر کنه ما با اینها بد هستیم. خب این بعد روایت مفصله، شما مطالعه بفرمایید. و مثال میزنه حضرت به اون آیه شریفه که و اما السفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا. همون جریان حضرت موسی و حضرت خضر علیهم السلام، که حضرت خضر وقتی در کشتی نشست کشتی رو شروع کرد خراب کردن. حضرت موسی این ناراحت میشد که این چرا کشتی رو داره خراب میکنه. تحملش تمام شد و حضرت خضر در آخر براش توضیح داد که و اما السفینه فکانت لمساکین، این سفینه مال یه مش فقرا بیچاره هاست. یعملون فی البحر، که کاری ندارن، فقط در دریا کار میکنند، فأردت ان اعیبها، من این سفینه و کشتی رو معیوبش کردم، و کان وراءهم ملکون، چون یک ملکی بود که یأخذ کل سفینه غصبا. خب ببینید، پس گاهی معیوب کردن مصلحت اقتضا میکنه این سفینه معیوب بشه تا اینکه دشمن نیاد این سفینه رو بگیره و غصب کنه. انسان ها هم همینطورن، وقتی شما از یک کسی خیلی تعریف میکنی، دشمن ها شروع میکنن دشمنی کردن. نسبت به ائمه همینطور بوده، کسانی که به ائمه علیهم السلام خیلی نزدیک بودن، خیلی مورد علاقه ائمه بودن، دشمن ها اونها رو نابود میکردن، لذا چاره ای نبود جز این که غیبت بشن، حتی تهمت هم بهشون زده بشه تا از چشم حکومت بیفتن و جانشون سالم باشه و بتونن کارهای انقلابی خودشون رو به درستی انجام بدن، وظایف شرعیه خودشون رو به طور صحیح انجام بدن. این تمام برای چیه؟ برای اینکه حفظ جان بشه، حفظ ناموس بشه، حفظ آبرو بشه، حفظ نظام بشه. گاهی برای حفظ نظام اینها لازمه و این در روایت کاملا وارد شده. خب شما از این روایت چه برداشتی می‌فرمایید؟ برداشت شما این است که غیبت کردن در یه جاهایی واجب میشه، در یه جاهایی جایز میشه، اونجایی که جان یک مسلمانی در خطره. شما با یه غیبت کردنتون جانشو حفظ میکنید، مال یک مسلمانی در خطره، شما با یه غیبت کردن مالشو حفظ میکنید یا ناموسش رو حفظ میکنید. حالا یا جان خودتون باشه، یا اون غیبت شده باشه، یا شخص ثالثی باشه، ولی مسائل مهمی وجود داره که شما حرمت غیبت رو در ترازو که میگذارید، میبینید نسبت به اون مسئله اهمیتش کمتره. لذا میگید اهم و مهم، او اهمه و این مهمه، او خیلی اهمیتش بیشتره، لذا مصلحت میبینید که غیبت رو انجام بدید. این ضابطه دقیقی هم نداره، ضابطش عقل شما و وجدان شماست. واقعا شما یه موقع غیبت میکنید، قصد تنقیص دارید، میخواید آبروی کسی رو ببرید، خب این مسلم حرام است، و یه موقع واقعا میخوای اون رو حفظش کنی، به این نتیجه رسیدی که اینجا یه بدی ازش بگم مشکلش حل بشه. خب احساس میکنید دیگه که در اینجا یه غیبت میکنم، ولی با این غیبت جانشو میخرم، آبروشو میخرم، ناموسشو حفظ میکنم، در این صورت جایزه. حالا ببینید، باید جمع‌بندی کرد دیگه. مثل امام معصوم راجع به بعضی ها صراحتا میفرماد انی عیب کرد، من تو رو عیبدار میکنم جلوی مردم، به حکومت هم میرسه و این باعث میشه که جان تو حفظ بشه. خب این بالاخره یک مواردی است. حالا این بگید میمونه توی تاریخ. الان راجع به زراره همینو داریم، میگن امام به زراره بد گفته، بعد حضرت در جای دیگه توضیح داده که برای حفظ جانش بوده، یا زراره اومده به امام معصوم بد گفته. خب زراره‌ای که اینقدر مورد توجه بوده چطور شده اومده در اینجا؟ برای اینکه جان خودش رو حفظ کنه یا جان امام رو حفظ کنه؟ بالاخره باید مصالح و مفاسد محاسبه بشه، منتها خب در اینجا محاسبه رو کی باید انجام بده؟ شما باید انجام بدید با وجدانتون و عقلتون، تشخیص بدید که اینجا من دارم به این خدمت میخوام بکنم، و این قصدتون قصد تنقیص نباشه، قصد خدمت باشه. در این جور موارد هم غیبت جایزه و حتی گاهی ممکنه واجب هم باشه. بله، حتی تهمته. بله، حالا ما چون بحثمون در غیبته، میگیم وقتی تهمت جایز شد بالاولویت القطعیه، غیبت هم چی میشه؟ جایز میشه. وقتی شما جایزه به یکی تهمت بزنید، پس غیبتش هم جایزه به طریق اولا. منتها روایات حتی بیشترش در مورد تهمته، که یعنی تهمت بزنید اشکالی هم نداره، تهمت بزنید برای چی؟ برای حفظ جانش، برای حفظ ناموسش. بله خب همین دی. اگر فرض کنید که یه، حالا آیت الله سبحانی مثال زدن، این تو روایت نبود، این مثال ممکنه مورد اشکال خیلی از آیون واقع شده، آیون دیگه هم این اشکال رو کردن، که مثلا وقتی بگیم این زن فرض کنید که این مشکل رو داره، این کسالت مصری رو داره، هیچ کس سراغش دیگه نمیره، ازدواج باهاش نمیکنه اینا. حالا فرض کنید یه جایی است که یک خطر ناموسی به یک زن شوهرداری تعلق گرفته، یک کسی میخواد متعرض این زن فرض کنید شوهردار بشه، شوهرم داره و اینطور نیست که شوهر نداشته باشه، ولی شما با یه جمله این رو ردش میکنید، همین جمله رو که میگید این دیگه ول میکنه، خب اینجا هیچ مفسده ای هم پیش نمیاد و اون جلوی اون ضرر رو هم مثلا شما گرفتید. حالا شما مناقشه در مثال نکنید، مثال ها رو خودتون بزنید، یه مثال های خوبی که بله نه بحث آه بله ولی نه، منظور اینه که ببینید، خب مثلا زنای به ذات البعل مثلا، خب این خیلی مهمه، این غیبت بالاخره عرض کنم بر این که در مقابله با او ممکنه چی باشه، ممکنه فرض کنید این یه غیبته، اون شاید 100 تا زنا بعدش تحقق پیدا میکنه، 10 بار زنا تحقق پیدا میکنه، اگه این بره سراغ اون زن دیگه ولکن نیست، زنا تحقق پیدا میکنه مکررن. شما یه غیبت میکنید ولی اینو از شر رو نجات میدید.
در این اشدیت
شب بله اون اشدیتی هم از حیث حق الناس بودنشه، نه اینکه حالا کلن گناه غیبت از زنا بیشتر باشه. در هر صورت آیت الله خویی در صفحه 733 ایشون اومدن یه اشکالی کردن به این روایت، که عرض کنم بر این که این عرض کنم که روایتی که ما ذکر کردیم این برای حفظ زراره در بعضی از روایات وارد شده، این یا بحث تهمت هست. خب بله این اشکال رو شما آقایونم کردید که روایت بحث تهمت رو داره، بحث غیبت رو نداره، که تهمت بزنیم که جان یک کسی حفظ بشه، اسمی از غیبت برده نشده تو روایت، در روایات دیگه هم هست اونم همینطور، ولی جوابش اینه که درسته که بحث غیبته، ولی وقتی که غیبت یک کسی جایز بشه، تهمت به یک کسی جایز بشه، غیبتش به طریق اولا جایز میشه. وقتی روایت، وقتی امام معصوم میگه من تهمت میزنم به تو برای اینکه جانت حفظ بشه، خب بس بنابراین غیبت کردنش هم جایز خواهد شد. لذا ما در اینجا نوشتیم یلاحظ علیه ان هذه الروایات تدل علی جواز تهمه لدفع الضرر عن بعض المؤمنین فبالاولویت القطعیه تدل علی جواز الغیبه لدفع الضرر، ولیکن باید اهم و مهم توجه بشه آیا واقعا اهمیت کار به حدی هست که ما بیاییم غیبت بکنیم یا اینکه اهمیتش به اون مقدار نیست. مصالح و مفاسد رو باید کاملا در نظر بگیریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.